ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 روز شنبه هم ادامه یافت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران آمریکا را به سنگ اندازی در مذاکرات هسته‌ای متهم کرد و آتش بس موقت در یمن شکست خورد. سلام، شب شما بخیر. در این بخش خبری همراه شما هستیم. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه بین وزیران خارجه گروه 5+1 و ایران در ویان روز شنبه هم ادامه یافت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح روز شنبه با جان کری همتای آمریکایی خود و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جلسه‌های مشترکی داشتند. جان کری روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت: هنوز مسئله دشواری وجود دارد که باید حل شود. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 قرار است تا روز دوشنبه 22 تیر ماه ادامه یابد. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات خبر داده که مذاکرات هسته‌ای بیشتر از روز دوشنبه طول نخواهد کشید. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آمریکا را به سنگ اندازی در مسیر مذاکرات هسته‌ای و زیاده خواهی متهم کرد. او گفت که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده اما آمریکا نمی‌گذارد کار تمام شود. محسن رضایی روز شنبه در پایان جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگاران گفت طرح حمله نظامی به ایران و تشدید تحریم‌ها به بن‌بست رسیده، بنابراین آمریکا راهی جز مذاکره با ایران ندارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنش بر لزوم تایید هر توافقی توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. باز هم در ایران، قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ایران روز شنبه از انهدام گروهی که آن را تروریستی خواند در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داد. او روز شنبه در جمع خبرنگاران در زاهدان گفت نیروهای مرزبانی در جریان یک درگیری دو ساعته با این گروه تروریستی تعدادی را کشته و 3 تن را دستگیر کردند. به گفته یه فرمانده مرزبانی ایران، دستگیر شدگان اعتراف کردند که قصد داشتند در شهرهای زاهدان، کرمان و بم عملیات تروریستی انجام دهند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده از این افراد مقداری زیادی سلاح به دست آمده و در جریان این درگیری یک مرزبان ایرانی کشته شده است. آتش بس موقت در یمن که قرار بود نیمه شب جمعه به وقت محلی به اجرا درآید، با ادامه نبردها و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان شکست خورد. سازمان ملل اعلام کرده بود از نیمه شب جمعه آتش بس موقت 6 روزه‌ای برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم جنگ زده یمن آغاز خواهد شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که نبرد بین شبه نظامیان حوثی که از طرف ایران حمایت می‌شوند و هواداران رئیس جمهور یمن که مورد حمایت عربستان هستند، تنها ساعتی پس از اعلام آتش بس از سر گرفته شد. سخنگوی فرماندهی ارتش عربستان گفته کشورش متعهد به اجرای آتش بس یک طرفه نیست، زیرا درخواستی رسمی از رئیس جمهور یمن دریافت نکرده و حوثی‌ها هم تعهدی به برقراری آتش بس ندارند. سازمان ملل وضعیت شهروندان یمن را حساس توصیف کرده و بروز قحطی را در کشور بسیار محتمل دانسته است. مراسم 20مین سالگرد کشتار سربرنیتسا روز شنبه با حضور 10,000 تن از شهروندان بوسنی برگزار شد. در این مراسم برخی از شهروندان بوسنی که به عدم استفاده الکساندر وویچ نخست وزیر این کشور از واژه نسل کشی برای کشتار سربرنیتسا معترض بودند، به سوی او سنگ پرتاب کردند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار بود در این مراسم شرکت کند، اما به دلیل ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران در وین برنامه سفر خود را تغییر داد. باز هم در ایران، شهیندخت ملابردی معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده میگوید 1/3 کارتون خواب‌ها در ایران زن هستند. معاون رئیس جمهور ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تعداد زنان کارتون خواب را در ایران 5,000 تن برآورد کرده است. شهیندخت ملابردی 13 دستگاه از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری را در این زمینه مسئول دانسته و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این موضوع شده است. فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران هم 9 خرداد ماه گذشته از افزایش تعداد کارتون خواب ها در تهران به 15,000 تن خبر داده بود. اما در ادامه همراه بشید با مهتاب وحیدی راد و برنامه او رو بشنوید، دریچه، که برنامه هفتگی حقوق بشر او هست. امیدواریم بعد از این برنامه هم بتونید همراه رادیو فردا باشید.
حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
طی دو سه هفته اخیر بیش از 1000 نفر در شهرهای مختلف ایران به اتهام روزه‌خواری بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ایران خواستار اشد مجازات برای نرگس محمدی شد و احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی ملکی به 4 ماه زندان محکوم شد. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و در این بخش از برنامه دریچه هم همراه با شما نگاهی خواهم داشت به اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌های هفته پیش به اتهام روزه‌خواری. 230 نفر در محمودآباد، 120 نفر در کرمانشاه و 32 نفر دیگر هم در سیرجان. اتهام همگیشان روزه‌خواری در ملأ عام اعلام شد. علاوه بر این افراد، طی هفته‌های گذشته 600 نفر هم در شیراز و بیش از 160 نفر دیگر هم در تبریز و همدان به همین اتهام بازداشت شدند. محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هفته پیش از نیروی انتظامی ایران خواستار برخورد با روزه‌خواری شد و در پی آن برخی مسئولان نیروی انتظامی نسبت به برخورد قاطع با افرادی که به گفته آنان در ملأ عام روزه‌خواری کنند هشدار داد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این بازداشت‌ها را مغایر با استانداردهای بین المللی می داند.
شک و تردید این که بازداشت افراد اگر این که در ملأ عام اقدام به صرف هر گونه غذا یا آب یا چیزی که مورد نیازشون باشه نزد حقوق اولیه اونها هست. ما میدونیم که همه افراد نمیتونن روزه بگیرن، ولی نکته مهمتر این هست که در حقیقت این گونه جرم اعلام کردن و حکومتی کردن سنت‌های مذهبی در حقیقت شدیدترین ضربه رو به خود دین میزنه. اینکه موجب بشه که افراد دادگاهی بشن، مجرم شناخته بشن، این بیش از هر چیز دیگری به اون نفس دین ضرر میزنه و شکی هم نیست که حقوق افراد رو نقض میکنه و در این حد گسترده اثرات سوء آن در جامعه بسیار خواهد بود.
روزه‌خواری اتهامی است که طی سال‌های اخیر دلیل بازداشت و محاکمه صدها نفر بوده و برای برخی از آنان منجر به صدور و اجرای حکم شلاق هم شده، حکمی که نهادهای حقوق بشری آن را از مصادیق شکنجه و مغایر با استانداردهای بین المللی می دانند. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، می گوید در قوانین ایران روزه‌خواری به طور صریح به عنوان جرم شناخته نشده است.
از نظر قانونی ما در هیچ یک از قوانین مجازاتمون عمل روزه‌خواری به عنوان جرم به حساب نیامده، اما یک ماده قانونی وجود داره که در اون ماده عنوان شده هر کس علنا در انظار عمومی تظاهر به عمل حرامی نماید، این موضوع رو جرم در نظر، یعنی عمل حرام رو جرم در نظر گرفتن، اونم تظاهر به عمل حرام. مضافاً به این که در انتهای این ماده اومده که اگر که عفت عمومی رو جریحه دار کرده باشه. در رابطه با موضوع روزه‌خواری بعید میدونم که اصلا ارتباطی به مسائل عفت عمومی داشته باشه. شاید به نوعی به دلیل اسلامی بودن قوانین ما یا اسلامی بودن کشور ما مسائل اسلامی رو در نظر بگیره و برخی از اعمال رو به عنوان عمل حرام در نظر بگیره، ولی این موضوع به صورت سری اختلاف نظر است بین خیلی از حقوقدان‌ها، برخی از حوزه‌ها حتی.
بازداشت شهروندان ایرانی به اتهام روزه‌خواری واکنش‌های بسیاری در بین مخاطبان رادیو فردا داشته، از جمله یکی از کاربران ما که با نام یک ایرانی از ایران برای ما نوشته: من یک ایرانی و از پدر و مادری مسلمان هستم، اما خودم مسیحی شدم. حال اگر بخواهم تغییر دینم را علنی کنم، مجازات من طبق قانون اعدام است و اگر هم بخواهم پنهان کنم، به جرم خوردن آب و غذا که اولین حق انسان است دستگیر می شوم. مخاطب دیگری با نام وحید از همدان هم در این باره نوشته: اگر قرار بود با زور و تحمیل و بگیر و ببند و شکنجه مشکلات حل بشه، الان هیتلرها، صدامها و قذافیها همچنان بر مسند قدرت بودند. اما یوسف نجفی دیگر کاربر ما از کرج نظر متفاوتی دارد. او گفته قاعدتاً هر کسی که دین اسلام را پذیرفته باید تابع موازین، قوانین و احکام اسلام هم باشد. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که حدود 2 ماه پیش در منزلش بازداشت شد، قرار بود روز 15 تیر ماه محاکمه شود، اما دادگاهش برگزار نشد. گزارشگران بدون مرز برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی شدند، اما او همچنان در زندان اوین است و با اتهام‌های امنیتی روبروست. او در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعددش در سال 92 با قید وثیقه آزاد شد. و حالا آنطور که تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید، وزارت اطلاعات برای همسرش در پرونده جدید درخواست اشد مجازات کرده است.
شرکت در جلوی مجلس در مخالفت با اسیدپاچی که از نظر آقایان اختشاشه، یا فعالیت برای خانواده های زندانیان سیاسی و به طور مشخص که زندانیان اهل سنت اعدام نشن که چند تاشون اعدام شدن، یا اعتراض به اعدام شدن آقای خسروی که عضو مجاهدین بود و نرگس میگفت مطابق قانون مجازات اسلامی جدید این اعدام درست نبوده، و همچنین نقد بررسی منشور حقوق شهروندی آقای روحانی که به خواسته خود آقای روحانی از همین مردم ایران خواسته شده، و همچنین درخواست برای هوای پاک و ارائه راه‌حل‌های گوناگون در این مورد، ترجیح بندهای اتهامی به نرگس محمدی که معمولا هی تکرار شده. وزارت اطلاعات اصرار زیادی داره در محکوم کردن نرگس.
احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس منتقد، به 4 ماه زندان محکوم شد. اتهام او نشر اکاذیب در فضای مجازی عنوان شده، اتهامی که مربوط است به اطلاع رسانی او درباره وضعیت فرزندش در زندان. حکم او به صورت غیابی در دادگاه عمومی تبریز صادر شده. فرزند او حسین رونقی ملکی به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام در سال 88 به 15 سال زندان محکوم شده بود که حکم او شهریور ماه گذشته به دلیل بیماریش متوقف شد، اما اسفند ماه گذشته مجدداً برای گذراندن باقی حکمش به زندان اوین منتقل شد. احمد رونقی ملکی میگوید طی سالهای گذشته بارها از طرف ماموران زندان و وزارت اطلاعات در رابطه با مصاحبه و اطلاع رسانی درباره وضعیت فرزندش تهدید شده بود.
این حکم هم قبلا که خواسته بودم دادگاه در مورد پسرم که گیریه های لازم را انجام میدم، پسر من خلاف قانونم کاری نکرده، این طبق قانون مدنی کاری که کرده بود دفاع از حقوق بشر خلاف قانون نبود. با توجه به این که پیش فرزند من حکم غیر عادلانه صادر شده، تا کنون من در عرض 6 سال کل مسئولین نظام را در جریان گذاشتم. چندین متخصص اعلام کردن که ایشون نباید زندان بره، بیرون از زندان باید تحت امان قرار بگیره، اگر بره زندان کلیش از دست خواهد داد. سه بار کمیسیون پزشکانان عدم تعامل کیفری صادر کرده.
منابع کارگری از افزایش حکم فرزاد مرادی‌نیا به 3 سال زندان خبر دادند. این فعال کارگری پیشتر در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی به 2 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال افزایش یافت. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، آرام زندی و فؤاد زندی هم در دادگاه انقلاب سنندج هر کدام به 4 ماه زندان محکوم شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.